بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب بحثمون به استقراء و قیاس رسید. آقای صدر با یه مقدمه بحث استقراء و قیاس رو پروندهش رو باز میکنه و اون این که اگر خاطرتون باشه ما در بحث مراتب حکم در باب این مسئله صحبت کردیم که احکام تابع مصالح و مفاسدن، هیچ حکمی نیستش که مگر در اون مصلحت و مفسدهی اقتضای اون در نظر گرفته شده. بنابراین هیچ حکمی بدون مصلحت و مفسده امکان نداره. خب اما این سوال مطرحه که آیا ما همیشه و در همه جا امکان دسترسی به مصالح و مفاسد رو داریم یا نداریم؟ این کاملا روشنه و واضحه که از مرحله جعل اعتبار به بالا و مرحله ثبوت مربوط به شارع، بنابراین کاملا طبیعی است که دسترسی ما به مصالح و مفاسد کاملا محدود باشه. حالا اگر که شارع مقدس در فرضی یک کاری رو واجب کرد یا یک کاری رو حرام کرد، اما ملاک و مصلحت در مفسده در اون حرمت رو بیان نکرد، که در واقع چه مصلحتی و چه ملاکی، چه ملاتی و چه مفسده‌ای در حرمت یک امر وجود داره، گاهی اوقات ممکنه عقل ما خودش به تنهایی بخواد اون مصلحت یا اون مفسده و اون ملاک رو حدس بزنه. خب این که او بخواد حدس بزنه، راه‌های متعددی وجود داره، اما دو راه مشهور و معروف در نزد اصولیین برای حدس ملاک مصلحت و مفسده یافت میشه. یکی راه استقراء و یکی راه قیاسه. یعنی ما قرار با استقراء و قیاس اون حد وسط اصلی، اون مصلحت یا مفسده‌ای که سبب شده یه حکمی صادر بشه، حالا یا حرمت یا وجوب، رو درک کنیم. حالا به چه نحوی؟ اگر قرار باشه که عقل ما به واسطه استقراء اون حد وسط و مصلحت یا مفسده رو حدس بزنه، به این صورته که فقیه به عنوان کسی که وظیفه استنتاج احکام شرعی رو داره، وقتی که در متن فقه جستجو میکنه، مثلا تعدادی از احکام مبتلا به رو میبینه که بر یک حد وسط و دلیل خاصی بار شدن، هر جا اون حد وسط خاص وجود داشته حکم متناسب با اون حد وسط بیان شده و جعل شده و بار شده. خب او با این استقرا و جستجویی که در متن احکام میکنه، برداشت میکنه که اون حد وسطه همون منات و ملاک و مصلحت یا مفسده است که شارع اونو در نظر گرفته و به واسطه اون ملاک و مصلحت و مفسده مثلا حکم به یک کار یا حرمت به یک کاری کرده. مثلا خیلی روانش که خود آقای صدرم تو کتاب اونو مثال میزنه، مسئله جهله. فقیه در احکام جستجو میکنه، میبینه که هر جا حالت جهل و حد وسط جهل وجود داره احکام مشابهی برای اون موضوعات بار میشه. خب او میفهمه که پس معلومه که برای جهالت یک حظ و نصیبی در حد منات و ملاک برای احکام وجود داره. لذا او متوجه میشه که ملاک حکم رفته روی جهل. لذا مثلا شارع هر جا جهل باشه میگه مثلا عقاب نیست، اینجا از او چیزی کم نمیشه یا چیزی در پرونده اعمال او ثبت نمیشه و این حرفایی که ممکنه تو بحثا گفته بشه. پس یکی از راه‌ها استقراءه، یکی از راه‌ها قیاسه. در قیاس اتفاقی که میفته اینه، فقیه در مواجهه با یک مسئله ممکنه که حالات و ویژگی های متعددی رو برای اون حکم حدس بزنه، اما اگر از اون حالات و صفات، از اون ویژگی ها، از اون قیود، از اون حدس هایی که زده یکی از اون حدس ها رو به واسطه قرائن نزدیکتر به مذاق شارع بیابه و اون رو به عنوان دلیل شرعی مثلا حرمت یا وجوب در نظر بگیره، اینجا میگن که منات رو برده روی اون در واقع حالت و ویژگی خاص. مثلا فرض کنید که در باب حرمت شرب خمر خیلی ادله ما در واقع متعدد هستن. بعضیا گفتن که علت حرمت شرب در واقع حرمت شرب خمر زوال عقل است، چون عقل زائل میشه. بعضیا گفتن نه، علت حرمتش، بعضی از در واقع نصوص و ادله، علت حرمتش اسکار است، چون مسکر است حرام است و از اینجور موارد زیاد. وظیفه او چیست؟ وظیفه او اینه که در مواجهه با ادله ببینه کدوم یک از این حد وسط ها به مذاق شارع نزدیک تره. هر کدوم از این حد وسط ها که به مذاق شارع نزدیک تر بود، از باب حدس و ظن و گمان نسبت به اون حد وسط حکم رو جاری میکنه و میگه مثلا ملاک این است. خب حالا چیکار میکنه؟ وقتی که فهمید مثلا ملاک اسکار است، در هر موضوعی که این ملاک وجود داشته باشه که مثلا شارع تصریح به حکم اون موضوع نکرده باشه، بر اساس به اون ملاک حکم رو بر اون موضوع بار میکنه. لذا مثلا میبینه هر جا اسکار هست، اسکاری که مثلا منجر به یه سری احکام بشه مثلا زوال عقل و این حرفا، میگه مثلا این کار حرامه، خوردنش، این رفتار، این میشه حرام. پس خدمت شما عرض شود که ملاک اینجا میشود اون چیزی که فقیه در مواجهه با ادله اون رو حدس میزنه و حدسش هم نزدیک به مذاق شریعته. خب همین رو بخونیم. الاستقراء والقياس. عرفنا سابقا که ان الاحکام الشرعیه تابعه للمصالح والمفاسد والملاکات التي يقدرها المولى وفق حکمته و رعایته لعباده. سابقا ما شناختیم که احکام شرعیه ما تابع مصالح و مفاسد و ملاکات هستند. اون ملاکاتی که مولا اونها را مقدر کرده بر وفق حکمتش و برای رعایت حال عباد و بندگان. ولیست جزافن او تشهیا. این ملاکات، خدمت شما عرض شود که اینها جزاف نیستن، گزاف نیستن، اینطور نیستش که اینها خدمت شما عرض شود که بیهوده باشن. اصلا مولا مثلا هیچ قصد و قرضی نداشته باشه از این ملاکات و مساله، او اینها را قصد کرده و همه اینها را در نظر داشته هنگام جنگ. همچنین تشهی هم نیست. تشهی به معنای در واقع آرزو داشتن، میل به چیزی داشتن. اینطور نیستش که این مصالح و مفاسد صرفاً یک آرزو باشن، تمایلات شخصی شارع باشه، حالا میخواد محقق بشه میخواد محقق نشه. نه، این ملاکات و مصالح و مفاسد اینها به نحوی هستن که واقعاً در نگاه شارع اهمیت دارن و دارای اثرات در واقع تشریعی هستن. و علیه فعضا حرم الشارع و شیئن، اگر که شارع یه چیزی رو حرام بکنه، کل خمر مثلا، ولم یرسو علی الملاک و المنات فی تحریمه، تصریح بر ملاک و منات تحریم این حکم رو نکرده باشه، فقد یستنتجه العقل و یحدث بهی، عقل ممکنه که این ملاک رو و این منات رو استنتاج کنه و حدس بزنه، و فی حالت الحدس بهی یحدث حینئذن به ثبوت الحکم فی کل الحالات التي یشملها ذلک الملاک، در حالت حدس عقل بهی، به چی؟ به اون ملاک و منات. وقتی اون منات رو در مثلا حرمت خمر بفهمد، یحدث حینئذن، در اون صورت حدس خواهد زد به ثبوت اون حکم در هر حالتی که اون ملاک شامل اون حالت می شود. یعنی اگر که فهمید ملاک و منات چیه، در هر موضوعی که اون ملاک و منات جریان داشت، اون حکم هم جریان داره. چرا؟ لأن الملاک به مثابت العلت لحکم الشارع. چرا اینطوریه که ملاک هر اگر ملاک رو فهمید، بعد هر موضوع و حالتی که اون ملاک رو داشت همون حکم رو هم خواهد داشت؟ چون ملاک در حکم علت است برای حکم شارع، و ادراک العله یستوجب ادراک المعلول، و اگر شما علت رو درک کردی، این مستوجب هست اینکه معلول رو هم درک بکنی. اگر شما علت حکم رو درک کردی، خب خود حکم هم باهاش میاد دیگه اینطور. و اما کیفه یحدث العقل و ملاک الحکم و یعینه فی صفت محدده، اما سوال اینه، این مسئله روشن واضحی است. اگر کسی ملاک حکم رو فهمید، هر موضوعی که اون ملاک رو داشت، حکم هم پشت بندش میاد. اما سوال اینه، خب عقل چطور میتونه بفهمه و از چه راهی میتونه بفهمه؟ کیفه یحدث العقل ملاک الحکم، چگونه است که عقل حدس میزند ملاک حکم را، و یعینه ملاک حکم را فی صفت محدده، در واقع یک صفت محدد و مشخصی. این صفت محدد و مشخص یعنی در واقع در یک عنوان روشن و واضح. آقا ملاک مثلا اسکار است در حرمت خمر، ملاک زوال عقل است، چطور میتونی راحت اینو بفهمه؟ فهازا ما قد یکونو ان طریق الاستقراء تارتا و ان طریق القیاس اخرى. این مطلب، هازا یعنی کدوم مطلب؟ اینکه عقل ملاک حکم را حدس بزنه، قد یکونو گاهی میباشد از راه استقراء و گاهی از راه قیاس. حالا استقراء یعنی چی؟ و المراد بالاستقراء این است که ان یلاحظ الفقیه عددا کبیرا من الاحکام که یجدها جمیعا تشترک فی حالت واحده. می فرماید که فقیه ملاحظه کنه تعداد زیادی از احکام رو که یجدها، میابد اون تعداد زیاد احکام رو جمیعا، که اینها در یک حالت واحد چی دارن؟ اشتراک دارن. من قبیل ان یحصی عددا کبیرا من الحالات التي یعذر فیها الجاهل، مثل این که بشمارد احصا کند تعداد زیادی از حالاتی که در اون حالات جاهل معذور است. فیجد و میابد که انم جهله و صفت مشترکه بین کل تلکل معذریات. خب وقتی که این اتفاق افتاد چی میشه؟ یجد و میابد که جهل اون صفت مشترکی است که میان تمام این موارد عذر وجود دارد. معذریات یعنی اون مواردی که در اونها عذر وجود داره. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ فیستن تجو نتیجه گیری میکنه که ان المنات و الملاک فی المعذریت، اون ملاک و مناتی که در معذریت وجود داره، این که شخص در موارد متعددی معذر است. یعنی چی؟ یعنی حکم بر او فعلی نمیشه و عقاب در صورت مخالفت بر او ثابت نمیشه. منات و ملاکش چیست؟ اول جهل. میفهمی که پس چون جاهل است معذریت داره و معذر است، لذا وقتی اینو فهمید فیعمم الحکمه الى سائر حالات الجهل، حکم رو تعمیم میدهد به سایر حالات جهل. یعنی هر جا جهل وجود داشته باشه حکم معذریت رو چیکار میکنه؟ اونجا هم جاری میکنه. و المراد بالقیاس ان نحصی الحالات و صفات التي من المحتمل ان تكون منات للحکم. مقصود از قیاس این است که ما احصا کنیم حالات و صفاتی که محتمل است که منات حکم باشن. بریم بشماریم در هر مسئله و حکمی که شک داریم که ملاک داری یا نه، و به تأمل و حدس و استناد الى ذوق الشریعه یغلب على الظن که ان واحدا منها هو المنات. به واسطه تأمل و حدس و استناد به ذوق شریعت، خب ببینید بالاخره تو هر مسئله ای خطابات شرعی وجود داره که تفحص و تأمل در اون خطابات شرعی ذوق و مزاق شریعت و شارع رو برای ما روشن میکنه. مثلا ببینید تو همین مسئله شرب خمر، توی ادله‌ای که براش مطرح شده، ما وقتی مثلا بریم بگردیم میتونیم بفهمیم که شارع چه چیزی رو دوست داشته و به چه دلیلی تنفر خودش رو از شرب خمر بیان کرده، چه چیزی رو به عنوان دلیل مد نظرش داشته. شاید در متن روایت تصریح نشده باشه، اما از مجموعه روایات میشه ذوق شارع رو فهمید. میدونست چی میمونه؟ این اتفاق خیلی میفته. مثلا ببینید شما مثلا میخواید برای پدرتون برای روز پدر اتکلن بخرید، پدر شما هیچ موقع به صورت تصریح گونه به شما نگفته مثلا من فلان مارک اتکلن رو دوست ندارم، اما دیدید هر موقع فلان اتکلن با مارک کذایی برای ایشون خریده شده اصلا استفاده نکرده. اینجا میفهمید که ذوق او و مزاق او و طبع او مناسب با اون اتکلن نیست. خب چطور فهمیدید؟ از دقت و تأملی که اینجا داشتید. خیلی وقتا، حالا شاید به این نسبت و قیاس نباشه ولی برای تقریب به ذهن عرض کردم، خیلی وقتا تفحص در ادله برای ما روشن میکنه که شارع چی دوست داره، ذوق او به چیست، ولی اون که تصریح هم نکرده باشه، از قرائن و شواهد و اینها ما بفهمیم. لذا اینجا میفهمد که به تأمل و حدس و استناد الى ذوق شریعت، به واسطه تأمل و حدس و استناد به ذوق شریعت که ببینیم مذاق شارع به چه نحوه است، یغلب آل الظن بر ظن ما غالب می شود که چی؟ ان واحدن منها و المنات. یکی از اون حالات و صفات اون منات هست، اون ملاک هست. لذا فیعمم الحکم یا یعمم الحکم الی کل حالت یوجد فیها ذلک المنات. حکم ما عمومی می شود نسبت به هر حالتی که در اون حالت یوجد فیها ذلک المنات، اون منات وجود داشته باشه. خب این هم از این مسئله. حالا سوال، ما راه استقراء قیاس رو فهمیدیم، حالا استنباط و استنتاج حکم شرعی به صورت در واقع استقرایی یا به صورت قیاس، این خدمت شما عرض شود که وجه شرعی داره یا نداره، اشکال داره یا نداره، و اگر هم وجه شرعی داره آیا مفید ظن است یا مفید قطع است. وجه شرعی داشتنش رو باید مفصل جداگونه بررسی کنیم که آیا استقراء قیاس به عنوان یک دلیل برای کشف حکم شرعی از طرف شارع اعتبار دارن یا ندارن. اما در باب این که مفید ظن است یا مفید قطع است، آقای سعد به ما میگه که استقراء دائما غالبا مفید ظن است، اما قیاس دائما مفید ظن است، و ظنم تا وقتی که دلیلی بر اعتبارش نیامده باشد استنتاج از طریق اون اطمینان آور نیست. ول استنتاج القائم علی اساس الاستقراء ظنی غالبا، استنتاجی که قائم است بر اساس استقراء این غالبا ظن نیست. چرا گفته غالبا؟ چرا نگفته دائما؟ چون گاهی اوقات این اتفاق میفته که بر اساس استقراء استنتاج ظنی نمیشه بلکه یقینی و قطعی میشه، که زمانی که مثلا استقراء به صورت استقراء تام باشه یا استقراء خدمت شما عرض شود که منصوص العله باشه، باز اینها برای ما یقین حاصل میکنن. لأن الاستقراء ناقص عادتا، استقراء عادتا ناقص است، کامل نیست، تام نیست، ولا یصل عادتا الى درجه اليقین، معمولا هم به حد یقین نمیرسند. والقياس ظنی دائما، برخلاف استقراء قیاس دائما ظنی است. چرا؟ لانه مبنی علی استنباط حدسی للمنات. چرا؟ چون شما توی قیاس داری چیکار میکنی؟ حدس میزنی از میان حالات و صفاتی که ممکنه به واسطه اون حالات دارم. یه بار یه قیاسم میگم برای اونایی که مشکل دارن دوباره گوش کنن. چون شما تو قیاس داری چیکار میکنی؟ داری برای این که ملاک حکم یک موضوع رو بفهمی از میان حالات و استنادات و ویژگی ها و صفاتی که ممکنه به واسطه اونها یک موضوعی حکم کذایی رو پیدا بکنه، یکی رو استناد میدی به مذاق شریعت. بعد از اینکه استناد دادی به مذاق شریعت در واقع داری حدس میزنی، صرفا حدس میزنی که شارع این رو میخواهد و شارع هنگام جعل حکم این وضعیت این ملاک رو در نظر داشته، و بعد بر اساس این که چون حدس زدی که احتمالاً مذاق شارع به این منات و ملاک است، این مذاق شارع رو که همون ملاک و منات باشه رو هر جا که ببینی حکم رو بر اون موضوع بار میکنی. خب این همش اساسش بر حدس و در واقع اجتهادات شخصی است، لذا اعتبار ندارد دائما، یعنی ظن نیست دائما. لأنه مبنی على استنباط حدسی للمنات، مبتنی بر استنباط حدسی است برای منات، حدس داری میزنی. و کلما کان حکم العقلی ظنیا احتاج التعویل علیه الى دلیل الى حجیته کما هو واضح، و هر زمان که حکم عقلی ما ظنی باشد نیاز دارد تعویل علیه، اعتماد بر اون حکم عقلی ظنی نیاز به چی دارد؟ نیاز به دلیلی بر حجیتش وجود دارد کما هو واضح، کما اینکه مطلب روشن و واضح است. این هم از بحث استقرا و قیاس که منطق هم خونده بودید، اینو چیز خیلی پیچیده ای نداشت. آخرین بحث از خدمت شما عرض بشنند که بحث دلیل عقلی، بررسی حجیت دلیل عقلی است. تا حالا داشتیم صغریات دلیل عقل رو توضیح میدادیم، الان میخواییم کبرای دلیل عقل رو توضیح بدیم. کبراش چی بود؟ اینکه آیا دلیل عقلی حجت است یا نه. تو صغرا داشتیم مصادیقی از قضایای تحلیلی یا قضایای ترکیبی عقلی رو توضیح میدیم. قضایای تحلیلی چی بودن؟ قضایای تحلیلی عقلی قضایایی بودن که برای ما از مفهوم و ماهیت و شرح اسم اون قضیه صحبت میکردن، اما قضایای ترکیبی فارغ از مفهومشون که مفهومشون روشن بود، برای ما از استحاله، محال بودن یا ضرورت صحبت میکنن. اگر بخوایم به طور خاص اشاره بکنیم به این که مثلا از میان این دلیل‌های عقلی که سابقا خوندیم کدومشون تحلیلی بودن، کدومشون ترکیبی بودن، مثلا مسئله استحاله تکلیف به غیر مقدور از جمله قضایای ترکیبی است، اما مسئله تصویر وجوب تأخیری، تصویر وجوب کفایی، اینها از سنخ قضایای تحلیلی بود. خب علی ای حال صغریات بحث دلیل عقل تمام شد. سوالی اینجا وجود داره، در ناحیه کبرا آیا دلیل عقل حجیت دارد یا نه؟ در ناحیه کبرا باز دوباره ما باید یه تفصیل و تفکیکی قائل بشیم. اگر که دلیل عقلی ما مفید قطع باشه، از باب حجیت ذاتی قطع گفتن که اون دلیل عقلی ذاتاً حجت است و اساساً اصلا لازم نیست دربارش بخوایم صحبت بکنیم یا دلیلی بیاریم، چون حجیت قطع ذاتی بود و مفصل بررسی کردیم. اگر هم دلیل عقلی ما ظنی باشه، در دلیل عقلی ظنی ملاک اینه که ما بتوانیم از طریق دیگری حجیت، همین الان عرض کردیم، حجیت اون دلیل عقلی ظنی رو اثبات بکنیم، یعنی یه دلیل دیگر بر حجیت و اعتبار دلیل عقلی ظنی ما وارد بشه بر اعتبار اون. اگر همچین اتفاقی افتاد، اون دلیل عقلی ظنی هم اعتبار پیدا میکنه، میشه ظن معتبر. اما اگر که دلیل دیگری وارد نشد، نه. خب از جمله مواردی که دلیل عقلی ظنی هستن، مثل قیاسه، مثل استحسان است، مثل استقراء است، مثل سد ذرایع، اینا از جمله دلیل‌های عقلی ظنی هستند که غالباً دلیلی بر حجیت و اعتبارشون وجود ندارن، لذا حجیت هم نخواهند. اما در ناحیه ادله عقلی قطعی یک مسئله مهمی وجود داره و اون اینه که بعضی از در واقع دانشمندان در حوزه در واقع فهم لسان شارع که من جمله اونها میشه به اخباریون اشاره کرد، معتقدن که دلیلی که عقلی باشه برای ما قطع آور نیست. به عبارت دیگه اون دلیل قطعی که از ناحیه یک دلیل عقلی برای ما حاصل شده است، یا به تعبیر دیگر قطعی که برای ما از ناحیه دلیل عقلی حاصل می شود، این حجت نیست شرع و نقل. خب چرا حجت نیست؟ خب آخه شما میفهمید چه حرفی دارید میزنید؟ شما دارید حجیت ذاتی قطع رو زیر سوال میبرید. شما میگید که قطع اگر از طریق دلیل عقلی حاصل بشه حجت نیست. خب یعنی چی حجت نیست؟ مگه میشه؟ مگه ما نمیگفتیم که حجیت قطع ذاتیه، یعنی که در هیچ حالتی دون حالت دیگه امکان نداره که این حجیت زیر سوال بره. پس چرا دارید الان این حرف رو میزنید؟ آقایون اخبارین پاسخ میدن، میگن که ما نمیخوایم حجیت ذاتی قطع رو زیر سوال ببریم. ما قطع حاصل از دلیل عقلی رو میخوایم از قطع طریقی تبدیلش کنیم به قطع موضوعی. یعنی چی؟ یه ببینید، ما معتقدیم احکام شرعیه برای فعلیت یافتنشون، خواهش میکنم دقت کنید، نکته دقیقی است. میگن ما معتقدیم احکام شرعیه برای اینکه فعلیت پیدا کنه باید موضوعاتشون چی؟ محقق بشه. خب آقای صد میگه خب اینم ما قبول داریم، خودمون اصلا اینو توضیح دادیم. اونا میگن خب سب کن من حرفم ادامه داره. احکام شرعیه باید موضوعاتشون فعلی بشن تا اونها هم فعلی بشن. یکی از موضوعاتی که برای احکام شرعیه وجود داره، به تعبیری یکی از قیودی که برای موضوعات احکام شرعیه وجود داره این است که علم به اون حکم شرعی از ناحیه دلیل عقلی حاصل نشه. لذا هر جا یک حکم شرعی از ناحیه دلیل عقلی برای ما قطع به اون حکم شرعی حاصل شد، چون اون قید ملحوظ در موضوع در اون فرض رعایت نشده است، اون حکم شرعی در حق اون شخص فعلی نمی شود. نه اینکه ما بخوایم بگیم قطعش حجت نیست، به حکم شرعی قطع ندارد، نه، به حکم شرعی قطع دارد، حجیت قطع هم ذاتیست. اما مسئله اینه که احکام شرعی توشون یه قیدی خوابیده تو موضوعاتشون، و تا وقتی اون قید محقق نشه اون حکم شرعی بر ذمه شما فعلی نمیشه. خب اون قیده چیست؟ قیده این است که حکم شرعی از ناحیه دلیل عقلی برای ما حاصل نشه. خب آقای صدر به این مسئله پاسخ میده که عزیز دل من، انما الکلام کل الکلام در همون قید است. شما از کجا اثبات اون قید رو برای ما به میان میآورید؟ از کجا دارید اون قید رو اثبات میکنید؟ آیا دلیلی وجود داره که گفته که مثلا احکام شرعی مقید به این هستن که از ناحیه دلیل عقلی برای ما قطع به اونها حاصل نشه؟ چه دلیلی وجود داره؟ دلیل عقلی دارید؟ رو کنید. دلیل شرعی دارید؟ رو کنید. هیچ دلیلی وجود نداره. بنابراین دلیل عقلی که برای ما قطع می آورد حجیتش ذاتی است. حرف اخبارین صحیح نیست. انشالله متن این رو فردا می خونیم. والحمدلله رب العالمین.